ورزشگاه تهران.
همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند.
خسته نباشید دلاور، خسته نباشید پهلوان، پرقدرت ایران.
یک ضربه و گل استثنایی میزنه، یه خوشحالی عجیب و غریب هم باید بگه با من.
ورزشگاه تهران.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز، مردم دوست داشتنی، مردمی که حالا همراه ما هستن از رادیو تهران و ویژه برنامه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد. خب ما کنار شما هستیم. ما تصمیم گرفتیم در روزهایی که عید نوروز هست، شما در تعطیلات هستید، شنونده برنامه ما هستیم، دعوت میکنیم از چهره های شاخص ورزشی مهمان ما هستن، گفتگو میکنیم در زمانی که داریم و تلاش میکنیم گفتگوهای شاخصی باشه، گفتگوهای خیلی خوبی باشه و برای شما جذاب. مهمانمون در این برنامه که دعوت ما رو پذیرفتن از پیشکسوتان خوب دنیای کشتی هستن، نامی آشناست برای همه شنوندگان و بیشتر از این معطل نمیگذاریم، شما و مهمانمون رو وارد گفتگو میشیم. جناب آقای عباس جدیدی عزیز، خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و سال 1398 رو، در واقع نوروز 1398 رو تبریک و تهنیت عرض میکنم به مردم خوب و غیور ایران عزیز.
درود بر شما آقای جدیدی. به ایران اشاره کردید، تعریف جامعه ما اگه بخوایم شما رو تعریف کنیم، میگیم آقای جدیدی قهرمان یا نایب قهرمان المپیک، نقره آتلانتا، یا مثلا قهرمان یا رتبه های فوق العاده در رقابت های جهانی یا بازی های آسیا یا قهرمانی آسیا. اگر جامعه بخواد آقای جدیدی رو تعریف کنه، نگاه جامعه به شما چه تعریفی خواهد بود؟ چطور شما رو چطور تعریف میکنن؟
اولا که آن چیزی که در حساب ناید مایی، این القاب و عناوین که شما فرمودید نظر لطف شماست و حالا بر حسب دعای خیر مردم، تشویق هایی که من رو کرد برای من انجام دادن، ما روحیه گرفتیم، رفتیم 4 مدالی به قول معروف گفتنی برای مملکت آوردیم و اینها هم متعلق به خود مردمه.
بله.
اگر این دعاها، تشویق ها نبود، ما امکان نداشت بتونیم یه همچین روحیه‌ای بگیریم و بریم این مدال ها رو به دست بیاریم. خب این مدال ها هم مدال های دنیاویه، مدال واقعی، دل مردمه، قلب مردمه، پذیرای مردم، اون که مردم میپذیرند، اون برای اون مدال برای ما ارزشمنده. میگه مشک آن است که خود بگوید، نه آن که عطار بگوید.
خب ما سوالمون رو اینجوری مطرح میکنیم دوباره، این که به هر حال هر انسانی یه دیدی رو از طرف مقابلش، از جامعهش نسبت به خودش داره.
بله، قطعا صحبت شما خیلی، سوال شما خیلی سوال جامعیه و این پذیرا بودن و نگاه جامعه نسبت به قهرمانا، پهلوانها، جامعه پهلوانی، جامعه کشتی، جامعه قهرمان، جامعه ورزش.
بله.
هلوش چند شاخصه و چند محور میگرده. خب بالاخره وقتی که یک اسم یک ورزشکار میاد، حالا ما وارد مقوله قهرمانی و پهلوانی نمیشیم که این خودش یک دنیای گسترده ای داره که اصلا خیلی فضای بازتری میطلبه راجع به بحث و گفتگو که ساعتها زمان رو میطلبه راجع به این موضوع بخوایم صحبت کنیم. اما حالا راجع به این نگاه مردم در خصوص جامعه ورزش و اون ورزشکاری که بالاخره مردم به عنوان یک چهره ملی شناخته شده است، رفته در صحنه‌های مسابقات المپیک جهانی مدال آورده و به عنوان اون شاخصه ها و یک سری مسائل. خب از جمله وقتی که مردم یک همچین فردی رو تو ذهنشون تصور میکنن و باش روبرو میشن، قطعا یک نگاهی سرشار از تواضع، افتادگی، فروتنی، اخلاق محوری و اون صبر، تحمل مردم
الان
نگاهشون به ورزشکارا، چون بالاخره الگوهای خوبی مثل جهان پهلوان غلامرضا تختی داریم ما و مردم، خطکش مردم اونه و مردم همیشه نگاهشون تصورشون
بس این باوره. شما این تصور دارین، این سوال میتونم بپرسم، مردم نگاهشون به همه ورزشکارا مثل مثلا آقا تختیه؟
در کل بخوایم حساب کنیم بله، ولی خب در جز قطعا همچین چیزی خب امکان پذیر نیست.
کشتیگیر دوست داره که مردم نگاهی داشته باشن به عنوان قهرمان یا نگاهی به عنوان پهلوان بهش؟
قطعا خب بالاخره پهلوانی قبای کار ورزش کشتی هستش.
بله.
حالا کسی بره پینگ پونگ، بسکتبال قهرمان جهان هم بشه، کسی بهش نمیگه پهلوان. اما یه بچه 10 ساله وقتی میره تو باشگاه کشتی ثبت نام میکنه، از فردا تو محل همه میفهمن دیگه، از فردا همه صداش میکنن پهلوان بیا اینجا. یعنی این قبای این کاره. اما خب ما همیشه بالاخره وقتی که یک الگویی رو برای خودمون به عنوان جهان پهلوان غلامرضا تختی، پوریای ولی، پهلوان مفرد و خیلی پهلوان هایی که ما در عرصه تاریخ ورزش ما داشتیم، اساطیر شاهنامه‌ای، بالاخره اونها رو باید ورزشکارا نگاهشون اون باشه.
با جناب آقای جدیدی صحبت میکنیم، مهمان ما آقای عباس جدیدی، در این برنامه همراه ما باشید. گفتگو با شخصیت‌های ورزشی و اینجا در حال حاضر مهمان ما جناب آقای جدیدی هستن. از طرف خودم و همکارانم سال نو رو هم تبریک میگم. آقای جدیدی، شما متولد دیما هستین؟
بله.
دیما یا نمیدونم چقدر به طالبین و اینجور چیزا اعتقاد دارین، دیما یا میگن هم مهربانن هم جاه طلب، یعنی دوست دارن به قدرت برسن. شما همچین شخصیتی دارین؟
چرس کنم والا. در صورت جاه و
مهربان که هستیم، ولی نمیدونم جاه طلب.
خواهش میکنم، لطف شماست. همیشه ما سعی کردیم که بالاخره سنگ زیرین آسیاب باشیم. این رو واقعا عرض بکنم، من همیشه سعی کردم که خیلی چیزها رو اصلا نشنوم، خیلی مسائل رو اصلا زیاد بهش توجه نکنم.
اما جاه طلبی و مقام طلبی رو یه چیز نسبیه.
بله.
اسم مطلق نیست. بله. انسان باید ببینه چی با چی، نسبت به چی. یه وقتی میبینی یه کسی میاد میخواد قهرمان بشه، میگه نه من یه دونه مدال جهانی بسم نیست، من میخوام رکورددار باشم. مثلا یکی میگه مثلا میخوام من مثل الکساندر مدوید رکورد کشتی، الکساندر کالین رکورد کشتی فرنگی رو بشکنم، کشتی آزاد رو خب این چیز خوبیه. این در واقع یک اسمش نمیشه گذاشت جاه طلبی، مقام طلبی. این یه چیزی که خدا یک ظرفیت رو در یکی ایجاد کرده.
آره، ولی یه جاه طلبی دیگه داریم که مثلا حضور در عرصه‌های سیاسی. خب شما چند سال هم در شورای شهر بودین. شورای شهر تهران یه محل فوق‌العاده قدرتمنده برای کسانی که دوست داشته باشن در قدرت حضور داشته باشن.
خدمت رو ارشاد که نه، من این رو قبول ندارم، چون اولا شورای شهر جایگاه سیاسی نیست، یک نهاد مردمیه، خدماتیه، به اشتباه
ولی قدرتمنده.
هر شورای شهری اگر قدرتمند باشه، هر پایتختی باید اینجوری باشه.
ولی قاعدتا تهران قدرتمندترین شورای شهر رو داره تو کشور.
هر پایتختی شورای شهرش نسبت به شورای شهرهای جاهای دیگه قطعا باید قدرتمندتر
باشه. کمی سیاست زده نیست شورای شهر تهران؟
نباید باشه. سکوی شورای شهر، صندلی شورای شهر، هر کسی ازش کار سیاسی به طلبه و با اون نگاه بشینه پشت اون صندلی، قطعا حق و ناس کرده. اما نه، من راجع به مجلس این حرف رو نمیزنم. مجلس نهاد کاملا سیاسیه و اونجا میشینن، پارلمانی هست برای تصمیمات کلان کشوری میگیرن، احزاب با هم جدل میکنن، رقابت میکنن. اما نهاد شورای شهر یک نهاد خدماتی اجتماعیه و هر کسی هم در اون جایگاه بخواد از اون سکو و از اون مرتبه بخواد غیر از نگاه مردمی و خدماتی استفاده دیگه، بهره برداری دیگه بکنه، مطمئنن اسمش حق و ناس هستش.
دوست داشتن نماینده مجلس باشین؟
ببینید، دوست داشتن که دست خود ما نیست.
نه، درونی.
من هنوز
واقعی
زیاد فکر نکردم راجبش. اما ببینید، یه کسی ممکنه تو خیلی از انتخابات که اصل دموکراسیه شرکت کنه، حتی انتخابات فدراسیون‌های ورزشی، انتخابات اصناف، اتحادیه ها، انتخابات شورای شهر. این دلیل اسمش رو نمیشه گذاشت. مثلا یکی میخواد بیاد بره رئیس اتحادیه یه صنف مثلا فلان چیز بشه، این رو
آره درسته به اصل دقیق اشاره کردن، ولی اگه مثلا شما آقای عباس جدیدی بیان ثبت نام کنن برای انتخابات تهران مجلس، رأی میارن؟
حالا عرضم همینه، ببینید هیچ، هر کسی هم میره اون صندلی رو به دست میاره، این دست خودش نیست، مردم رأی دادن.
مردم به شما رأی میدن؟
چه عرض کنم، هر وقت که رأی دادن مردم به ما، دستشون رو بوسیدیم و با کمال افتخار رفتیم به عنوان یک خدمتگزار در خدمتشون بودیم. هر وقت هم رأی ندادن بهمون، مثل شورای پنجم که رأی نیاوردیم، بازم به رأی مردم احترام گذاشتیم. نه خیر، نه خیر، اصلا ما احترام به رأی مردم یکی از ارکان مهمه.
اون درسته، ولی اینکه رأی نیاوردین در دوره بعد ناراضی بودن ازتون هواداراتون یا مردم؟
نمیشه اینجوری تصور کرد.
چرا رأی نیاوردین؟
خب این یه سری جایگاه‌های بالاخره تقریبا میشه گفت جنگ از احزاب بود. اینجا حزب من که چون یه حزب اصولگرا و اصلاح طلب نبودم،
مستقل
یعنی
بودیم.
بله مستقل بودم، نه تو این حزب بودم نه تو اون حزب بودم. و ولی خب دورای شورای پنجم در واقع عین 21 نفر جناح اصلاح طلب ها رأی آوردن.
بله.
و بین آخرین نفر اصلاح طلب که 21مین آخرین نفره و بین اولین نفر یعنی میشه 22 نفر 22 تقریبا 400-500 هزار تا اختلاف بود و این نشون میداد که مردم فقط نگاهشون نگاه حزب بود، با حزبی رأی میدادن.
همراه ما باشین، به گفتگومون ادامه میدیم با جناب آقای جدیدی. ممنونم از همراهیتون و ممنونم که این برنامه رو میشنوید. عیدتون مبارک باشه. با جناب آقای جدیدی صحبت میکنیم از قهرمانای کشتی کشورمون و عضو پیشین شورای شهر در این برنامه و سعی میکنیم در فرصتی که داریم سوالاتی که میتونه جذاب باشه بپرسیم از جناب آقای جدیدی. یه موضوعی که برای شما پیش اومد آقای جدیدی توی حالا کشور، این بحث عکسایی بود که مثلا در مورد شما کار میکردن توی حالتهای مختلف و داستانهایی که به وجود اومد، حستون در مورد اون داستان چی بود؟ اینکه عکس‌ها رو میدیدین چه حسی داشتین؟ ناراحت میشدین؟ خوشحال میشدین؟ چی بود دقیقا؟
برای منم خیلی جالب بود. خب یه فضایی به وجود اومد، چون تو بحث فضای مجازی و تلگرام و اینستاگرام این موضوع هم یه موضوعی بود که برای اولین بار به وجود می اومد تو فضای مجازی و رفته رفته خیلی دامن زده شد بهش. برای مردم واقعا یه ذره همچین حالا جذاب بگم، غیر منتظره بگم، حالا هرچی اسمشو میشه گذاشت، ولی خب این یک دفعه بدون اینکه اصلا خودم تصورشو بکنم یه دفعه شروع شد نشر دادن و مونتاژ کردن عکس‌های مختلف.
عمدی بود نظرتون؟ عمدی بود؟
چرز کنم والا ما گناه کسی رو نمیخوایم بشوریم و نمیخوایم، چون حالا اسمش روشه، میگن دنیای مجازی با دنیای حقیقی فرق داره. بالاخره مردم هم متوجه هستن که حالا بالاخره مردم میدونن این فضاها دیگه، الان هم همه دستشون اومده دیگه، متوجه شدن چی به چیه.
ما در موردش بیشتر صحبت میکنیم اگه موافق باشین از این فضا کمی خارج بشیم.
بله.
یه فایلی رو پخش میکنیم. بله. شما بشنوین بعد حستون رو بگین یا هر چی که دوست دارین در موردش بگین.
ما رفتیم بهسرا برای هفتم مادرم، بس برگشتیم و اینا، اومدیم دیدیم تو کوچه‌مون خیلی شلوغه، اون به اون پچ پچ میکنه، این به اون پچ پچ میکنه. گفتم چی شده، چه اتفاقی افتاده اینا؟ گفتن هیچی، حاجب بس آقا از پشتمون افتاده، هیچی نشده هاش خانم، فقط یه ذره سر شکست اینا. من باورم نشدم، واقعا خیلی شلوغه اینا. بعد دیگه با عجله با اینا رفتیم بیمارستان، رفتیم بیمارستان رو دیدیم بله ایشون بیهوشه و سر شکسته و اینا، دسته دیگه بیهوش بود دیگه. رفته بوده کفتر بگیره دیگه، همینجور که داشته سقوط میکرده میامده پایین، یا علی هم داشته میگفته میامده پایین.
بله آقای جدیدی. چه کسی بودن؟
خدا هر کی مادر داره براشون حفظ کنه و هر کی هم که مادرشون بالاخره از دنیا رفتن که انشالله خدا رحمتشون کنه. بله، وجود پدر و مادر یک نعمت بسیار ارزشمند و گران قیمت هستش. از همینجا دست پدر مادرم رو میبوسم، پاشون رو میبوسم. من نمیدونم جبران این همه زحمات و اذیتایی که بهشون دادم چجوری میخوام بکنم، خدا میدونه.
مادرتون به چی اشاره کردن؟ کفترباز؟ کفترباز بودین مگه شما؟
نه من کفترباز نبودم.
سرتون شکست، مادرتون اشاره کرد.
بله قشنگ بود. من کلاس سوم ابتدایی بودم. بله سوم ابتدایی بودم، خونمونم همین خزانه بخارایی بود.
معلوم.
فلکه اول نرسیده به فلکه اول، همین روبروی سینما اون کوچه بود به نام کوچه شاهرخ، اونجا خونه ما بود. ما بچه بودم میرفتیم بالا پشتمون، به قول معروف گفتنی حالا شیطنت های بچگی و اینها، در واقع حالا رفته بودیم یا کریم بگیریم، کفتر بگیریم، حالا اینها فرق در اصل پرنده بود که می‌خواستیم بگیریم. بعد پشتمون های قدیم کاهگلی بود اگر خاطرتون باشه. بله. کاهگلم خیلی سره، اسفالت و موزاییک و اینا بعدن اومد، کاهگل خیلی سره. من پام روی کاگل سر خورد، در حین این که داشتم میخواستم حالا اون کبوتر رو هم بگیرم، از طبقه سوم افتادم توی حیاط و سرم شکست و بله چند روزی بیهوش بودم و حالا دیگه خدا خواست که بالاخره ما به زندگی برگردیم و اونم خاطره بود که مادرم خیلی براش
آره بامزه بود. و اینکه اشاره کردین به جایی که به دنیا اومدین زندگی کردین.
بله.
الان کجا زندگی میکنین؟
الان خیابان پیروزی سراح سلیمانیه، اونجا
حالا پلاکوینا رو دیگه نگین دیگه،
اونجا زندگی میکنیم. یه باشگاه ورزشی دارم، 23 رشته ورزشی اونجا آموزش داریم.
23 رشته ورزشی؟
بله، در صبحها بانوان، بعد از ظهر آقایون، و اونجا یه کلاس کشتی هم دایر کردیم، چند کلاس اونجا دایره. بالاخره چند صد
کشتیگیر، تعداد زیادی از کشتیگیرای تو خیابون پیروزی اونجا رو ما خدا رو شکر جمع کردیم. شبا زیر سقف علی علی میگن ورزش میکنن. الحمدلله کلاس کشتی خیلی پرپر و پیمونی داریم، خیلی پرباره و اونجا خودمونم بعد از ظهر لخ میشیم و بالاخره با این کشتیگیرای سر کله میزنیم. و
آقای جدیدی، خیلی دوست دارم از فضای عید و بهار ازتون بپرسم. فصل بهار اصلا دوست داریم؟
میگه نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که دمی گل بدمد باز تو در گل باشی. نمیدونم درست گفتم
فکر کنم درست نگفت، درست بود.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی.
ولی در مورد فصل بهار حالا نسبت به فصل‌های دیگه چقدر بهش احساس دارین؟ یعنی وقتی وارد فصل بهار میشی چه احساسی پیدا میکنی؟
ببینی همین که زمین زنده میشه، همین فصل دوباره زنده شدن زمین و نفس کشیدن طبیعت، همین تغییر فصول رو آدم نگاه میکنه، درخت‌هایی که شکوفه میزنن، بیداری شکوفه ها رو آدم میبینه، احساس زندگی میکنه، احساس دوباره بیدار شدن رو. بهار حس قشنگیه، بهار حسیه که بالاخره طبیعت بیدار میشه و این بیداری برای خودش یک نشاط، سرزندگی و یک تحول رو به همراه میاره و یک تغییر رو با خودش به همراه میاره. من بهار برای من خیلی جالب و خاطر انگیزه، چرا که من به عنوان یک نوکر و یک خدمتگزار و یک خادم زائرین حرم علی ابن موسر رضا که در حدود 20 سال هست افتخار خدمتگزاری و خادمی آستان پاسبان آستان قدس رضوی آقا امام هشتم رو این افتخار رو دارم و هر عید سال تحویل این رو خدا توفیق رو به من داده تا الان که در هنگام تحویل سال نو در اون بارگاه ملکوتی باشم و خدمتگزاری و خادمی و نوکری زوار آقا علی ابن موسر رضا رو بکنم و دو سه روزم که اونجا هستیم و بعد بر میگردیم و میریم عید و بازدید و دیدار صله رحم و دیدار خانواده ها و پیشکسوتان ورزش که عزیزان ما هستن. هر سال تعدادی از این عزیزان رو می نویسم تو کاغذ میرم.
آقای جدیدی، این سوال میتونه جالب باشه. وقتی که توی آینه خودتون رو میبینید چه تصوری دارید، چه احساسی دارید، چه نگاهی دارید، چه تصوری از خودتون دارید؟
خب قطعا
چه حسی دارید؟
آینه دل آدم خیلی چیزا رو در ضمیر آدم به آدم نشون میده. بله احساس میکنم که خب احساس میکنم شاید
تو فکر رفتیم.
آره شاید خیلی تو زندگیم تو بعضی از موضوعات اسراف کردم. قدر زمان و وقتی که خداوند این گوهر مثال زدنی رو به آدم میده، اون جوونی، اون وقت.
ولی خب شما مدالای زیادی گرفتین دیگه، باید به کجا میرسید؟
درسته، شاید اینم همون بحث همون جاه طلبی که شما میفرمایید. ولی نه، خب من فکر میکنم خیلی بهتر میتونستم از زمان و وقت که خدا به من داده بود استفاده میکردم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستی. شنوندگان عزیز، با جناب آقای جدیدی صحبت میکنیم، کماکان ما رو همراهی کنید. ممنونم از اینکه همراهی میکنید، با آقای جدیدی صحبت میکنیم، مهمان ما، پیشکسوت کشتی. سعی کردیم در فرصتی که داریم سوالات متنوعی بپرسیم، حس و حال آقای جدیدی رو در لحظه داشته باشیم و حالا درسته رادیوه، ولی اون حس و حال به شما هم منتقل بشه در مورد سوالاتی که میپرسیم و احساساتی که خود آقای جدیدی دارن. اگر بخوان مثلا از زندگی شما یه فیلمی بسازن و و قرار باشه شما اسم فیلمتون رو انتخاب کنید، چه اسمی براش میذارید؟
چه اسمی براش بذارم؟ آه این سوالات شخص باید
نه دیگه، شما به هر حال میدونم در لحظه هم میتونید جواب بدید.
برباد رفته.
برباد رفته چرا؟
برباد رفته دو.
چطور شد که رسیدیم به برباد رفته؟ چرا مگه چی از دست دادین آقا جدید؟
رادیو دیگه باید برای شنونده ها جذاب هم باشه دیگه.
نه نه نه، به هر حال دلیلی هم باید داشته باشه برباد رفته. چیزی از دست دادین؟
نه من شوخی میکنم، این رو از باب مزاح عرض کردم. من خدا رو شاکرم واقعا، صبح تا شب اگر من سجده شکر به درگاه خدا بذارم از این همه محبت، لطف و فرصت هایی که خدا به من داده نمیتونم شکرشو به جا بیارم. من زندگی سعی کردم همیشه، حالا شاید ایدئال چون، ولی در هر صورت راضی بودم و همیشه خدا رو شکر میکنم. من اسم فیلمی که بخوام بذارم اینی که والا آخه نمیدونم، همون چه عرض کنم، فیلم همون بذارید ما شکر کنیم به درگاه خدا.
بسیار خوب. تو سال جدید چه آرزویی دارین؟ قرار چه کار بزرگی انجام بدین؟
من آرزو میکنم که خداوند انشالله به سفره اقتصاد این مملکت برکت بده. انشالله از خدا آرزو میکنم که تولید توی مملکت ما به دست جوانها روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. از خدا آرزو میکنم که ما، فکر میکنم تا الان نگاهمون به این ظرفیت و این پتانسیل جوانان مملکت ما اون طوری که باید باشه نبوده و امیدوارم در سال جدید ما خیلی بیشتر از سالهای گذشته به ظرفیت جوانها، جوانان مملکتمون بیشتر بها بدیم و جوانها رو در تمام امورات و موضوعات مملکتی، چه سیاسی، اقتصادی، ورزشی، در تمام زمینه ها مشارکتشون رو پربار کنیم. چرا که هر جا که جوانها حضور داشتن مشارکت بالا بود، اونجا ما شاهد پیروزی های زیاد و زیادتری بودیم.
خیلی متشکرم از شما آقای جدیدی، براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم موفق باشید همیشه،
سلامت
و سال خوبی در پیش باشه برای شما و خانواده محترم.
همچنین منم برای جناب علی همکاران محترمتون آرزو سلامتی میکنم و همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم از شما، از حضورتون، خدا نگهدار.
متشکرم.
خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید، شرمنده این برنامه بودید. امیدوارم از گفتگو لذت برده باشین، استفاده کرده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم بعد از این خوبی در پیش داشته باشین. ثانیه و دقایق بهاریتون بهاری تر از همیشه.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1339.